أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو افاز قبل الفجر عامدن فشاتم و یجوز للمرء والخائف والصبي ان غیر جبرن و حتى المشعر ما بین الحیاض والمئزمین و بادی محصر و یستحب و التقاط و حسل جمار من و سبعون و الحرولتی واد محصر دائیان بالمرسوم القول فی مناسک منا یوم النهر و هی رمی و جمرت العقبه ثم الذبح ثم الحلق فلو اکس عمدن اسما و اجزعه و تجب النیه فی الرمی و اکمال السبع مصیبتن للجمره بفعله بما یسمى رمیان بما یسمى حجرن بکرن غیر میمی. مسئله اول امروز تا حدی در درس قبلی ذکر شد و اون در رابطه با اضطراری مشعر است، در رابطه با یکی از اضطراریاش، اضطراری قبل از وقتش، یعنی قبل از اختیاریش. گفتیم که یک وقت اضطراری مشوب به اختیاری، با اختیار قاطی برای مشعل الحرام داریم و اون از شب تا طلوع فجر. کسانی که ولو یک لحظه در اون مدت بمانن درک کردن اضطراری مشعر را، ولی اگر عمدن قبل از طلوع فجر، عمدن و اختیارن از مشعر بره بیرون، یک کفاره داره که گوسفنده، یک گوسفند باید کفاره بده، یک قربانی بکنه. اما اگر مریض باشد، زن باشد، مدیر کاروان باشد و اینها، اشکالی نداره، جایزه، حتی جبران کردنم نمیخواد، یعنی کفاره هم نداره. پس در این صورت هست که مشکل نیست برای کسانی که پیر باشند، مریض باشند، زنها و کسانی که مدیران این پیرها و زنها و اینها هستند یا پرستاران مریضها هستند، اینا میتونن زودتر برن دنبال منا قبل از آنی که طلوع فجر بشه، یعنی اذان صبح بشه. بعدن یه مقدار از مستحبات مشعر را بیان می کند. اولا محدوده مشعر را بیان می کند که از عبارت می خونیم. بعد مستحبات مشعر که یکی از مستحبات مشعر سنگهایی که در منا به جمرات باید بزنیم، مستحبه که از مشعر، از این صحرای مشعر جمع کنیم که در منا دیگه مشغول جمع کردن نباشیم، بلکه وقتی به منا رسیدیم آماده باشیم که تهیه خود منا را انجام بدیم. تهیه منا چیه؟ سنگ انداختنه. اونجا دیگه فقط بیندازیم، جمع نکنیم. اون وقت مستحبه که این سنگ ریزهایی که جمع میکنیم حداقل 70 تا باشه، برای اینکه انسان در روز اول که روز عید قربانه 7 سنگ باید بندازه به یک جا، در روز دوم 3 تا 7 باید بندازه به 3 جا، میشه 21، اونم 7 28 تا. در روز سوم باز 21 باید بندازه، میشه چند تا؟ میشه 49 تا. برای بعضی از گروه ها، بعضی از افراد، نه همه، لازم است که روز 13 یعنی شب 13 هم در منا بخوابد و روز 13 هم باز دوباره 21 تا سنگ بندازه. اون 21 با 49 وقتی حساب میکنیم رو هم رفته میشه چی؟ 70 تا. ولذا مستحب بس که احتیاطاً 70 سنگ ریزه لااقل از مشعر با خودمون برداریم، که البته احتیاطاً هرچی بیشتر برداریم بهتره، یعنی حتما بهتره، برای اینکه غالباً این سنگ ریزه ها در اون ازدحام نمیرسن به اون جمره وقتی میندازیم. اگر نرسن باید مثلا هی تکرار کنیم تا برسن، اگر نرسن فایده نداره. امروز انشاءالله میخونیم ولذا مستحبه که این سنگ ریزه را اونجا جمع کنیم، مستحبه که در مشعر قدم بزنیم، آرام راه بریم وادی و اصدر را، ولو 100 قدم در حین راه رفتنم دعاهایی بخونیم. این چند خط رو بخونیم بعد بریم به مستحبات منا، واجبات منا. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو افاز قبل الفجر آمدن فشاتون، اگر کسی قبل از طلوع فجر خارج بشود از مشعر، افاضه یعنی بره بیرون از مشعر، عمدن بره بیرون، یعنی نه اینکه مریض باشه، نه مضطر، نه زن، نه پیر، عمدن نمیخواد بخوابه در مشعر، میخواد زودتر بره در منا بخوابه، قبل از اذان صبح رفت بیرون، یک گوسفند باید بده. ولی و ناسیان، اگر کسی فراموش کرد که باید در مشعر بماند، لا شیء علیه، این آدم کفاره نداره، گوسفند نداره، اگر قبل از فجر یعنی قبل از اذان صبح بره بیرون. و فی الحاق الجاهل بالآمد کما فی نظره نظائره او ناسی قولان، آیا در این مسئله شخصی که جاهل به مسئله بود، مثلا نمیدونست که باید بعد از اذان صبح تا طلوع آفتاب در مشعر بماند، فکر میکرد که تا اذان صبح کافیه از روی جهالت، ولذا قبل از اذان صبح رفت بیرون، این باید چکار کنه؟ کفاره بده. این جاهل مانند ناسی حکمش، اگر مانند ناسی باشد چی میشه؟ کفاره نداره، قربانی نداره. اما اگر مانند عامد باشد قربانی داره. آیا جاهل لاحق به عامده، یعنی انگار عمدن این کار کرده، پس باید کفاره بده؟ کمان که در جاهای دیگه گفتن که جاهل حکمش مانند عامده، یا اینکه بگیم اینجا جاهل حکمش مانند ناسیه پس کفاره نداره، دو گوله. و کذا فی ترک احد الوقوفین، ها کذا، کسی که از روی جهل به مسئله اصلا یکی از وقوفین رو انجام نداد، یا مشعر را یا عرفات را، یکی از اینا را، نه هیچ کدام، یکی از اینا را انجام نداد، آیا این مانند اینه که عمدن یکی از اینا را انجام نداده؟ کسی که عمدن انجام نده چی میشه؟ حجش باطل میشه. یا مانند این است که از روی نسیان انجام نداده که باطل نمیشه، بازم دو گوله. و یجوز الافاضه قبل الفجر، اما جایزه که قبل از اذان صبح خارج بشود از مشعر، چند طایفه؟ یک، للمرأه، خانم ها، ولو مریضم نباشند، ولو پیرم نباشند، والخائف، کسانی که از نظر مزاجی یا امثال اینا میترسن در مشعر بمونن، بل کل مضطرن، بلکه هر کسی که مضطر، یعنی ضرورت او را وادار میکند که باید بره بیرون، کراعی، مانند شخصی که چوپان گوسفنداش باید صبح زود اول صبح مثلا سرپرست داشته باشه، این نمیتونه بمونه. و المریض و طبی مطلقا، بچه ها خواه مریض باشن یا نباشن. و رفیق المرأه، کسی که همراه زنه، سرپرستی زن را داره، حالا میخواد مریض باشه یا نباشه، اینم میتونه قبل از اذان صبح بره. من غیر جبرن، این قسم از افراد اگر قبل از اذان صبح برن جبران نداره. جبران نداره یعنی چه؟ یعنی کفاره نداره، قربانی نمیخواد. ولا یخوا ان ذالک معنیت الوقوف لیلن، لازم است بدانید که مخفی نماید بر شما که این که قبل از اذان صبح میتونه بره بیرون در صورتی که از شب نیت وقوف داشته باشد، چون لااقل یه لحظه باید با نیت اونجا بمونه. کما این که مصنف اشاره کرد به این مسئله به ایجاب نیه لهو این در وصوله، در درس قبلی گفتیم که بله در اونجا است که وقتی که رسید به مشعر الحرام نیت کند و ثم یقف لیلا الى طلوع الشمس و الواجب الکون بالنیه. اونجا گفت که تا رسید باید نیت کند، بودن با نیت واجب، بدون نیت به درد نمیخوره. خب و حد المشعر، اما محدوده مشعر، عرض کردم این محدوده مشعر یا محدوده منا اسمهایی دارن، اون تپه ها و صحرا و فلان، این اسمها الان ما اسمش یاد میگیریم ولی دیگه این چیزا الان مشخص نیست، فقط تابلو زدن، تابلوها مشخصه، نوشتن قشنگ. و حد المشعر ما بین الحیاض و المعزمین، مسئله مشعر، حدود مشعر ما بین حیاض، حوضچه‌هایی بود که زمان سابق که لوله کشی نبود و آب چاه نبود، یه حوضچه‌هایی بود که درست میکردن، قدیر میگفتن اسمشو، آب جمع میشد از باران که میومد اونجا جمع میشد میماند تا مردم بعدن توش ازش استفاده میکردن. ما بین اون حوضچه ها و معزمین، معزمین بالهمز ساکنه ثم کسر زا المعجمه، معزمین به وقت طریق و زیق بین الجبلین، اون راه باریکیست بین دوتا کوه که الان استفاده کردن، پل کردن زیر پله، حدش اونجاست. و وادی محسته، این از طرف مشعره، از طرف ببخش عرفات، از طرف عرفات که می آییم حد مشعر همون حیاض و معزمینه، اما از طرف عرفات یعنی منا، از عرفات که می آییم فرض کنید که عرفات این بالاست، این وسط مشعره، اون طرف مناست، از عرفات که می آییم حد مشعر همون معزمین و حیاضه، ولی از اینجا وارد شدیم شب در مشعر ماندیم میخواییم بریم بیرون، چی از مشعر خارج میشیم؟ از وادی محسر. وادی محسر دیگه بین منا، یعنی آخر نقطه منا و آخر نقطه مشعره، و توجه کردید؟ و وادی محسر به هو طرف منا، از طرف منا آخرین حد مشعره، کما که قبلا هم گفتیم. پس فلا واسطه بین المشعر و المنا، بین مشعر و منا فاصله نداریم، مشعر به منا چسبیده است. و یلتا و یستحب التقاط حس الجمار من، مستحبه که انسان جمع بکند سنگ ریزه ها، حسا یعنی سنگ ریزه، سنگ ریزه های جمار را یعنی جمرات را از مشعر. چرا؟ لأن الرمی تحییت لموضعه، برای اینکه آماده کند اون وسائل رمی را که رمی تحییت است در موضع خودش، یعنی برای منا، رمی تحییت مناست. اینو قبلا گفتم که مثلا تحییت مسجد نماز خوندنه، تحییت مسجد الحرام چیه؟ طواف کردنه، تحییت منا چیه؟ سنگ ریز انداختنه. فستیم بقی التقاطو من المشعر لعلا یشتغل اند قدومه بغیره. سزاوار است که این سنگ ها را از مشعر جمع کنیم تا اینکه وقتی وارد منا شدیم به غیر از سنگ انداختن به هیچ مشغول نشیم. فرجو کردی دیگه وارد منا شدیم بریم سنگ بندازیم، سنگ جمع نکنیم. به هو است تبعون حساد، 70 تا سنگ باید جمع کنیم. چرا مصنف گفت و هو ذکر از ضمیر؟ چرا مصنف مذکر کرد ضمیر را؟ یا بله لعوده علی الملقوت المدلول علیه بالالتقاط، چون ضمیر بر می گردد به ملقوت. و هو یعنی الملقوت. خب ملقوت در عبارت نداشتیم، از کجا فهمیدیم ملقوت را؟ المدلول علیه بالالتقاط، از لفظ التقاط. ببینید هر چیزی که ما جمع میکنیم یه چیزی جمع شده هست، مثلا دانه های تسبیحی که در زمینه شما جمع میکنید، اون چیزایی که جمع شده چیه؟ دانه های تسبیحه. اون دانه های تسبیح را میگن ملقوت، جمع کردن را میگن التقاط، دانه های تسبیح را میگن چی؟ ملقوت. توجه کردید؟ اینجا از لفظ التقاط یک ملقوت استفاده کردیم و هوه ضمیرش به اون ملقوت برمیگرده. ولو التقط از ید منها احتیاطا حذرا من سکوت بعضها او عدم اصابته فلا بأس. اگر کسی احتیاطا بیش از 70 تا جمع کند، چرا؟ برای اینکه میترسد که بعضیا گم بشد بیفتد، یا بعضیا موقع انداختن به اون جمره نرسد لازمه که دوباره بندازه، سنگ اضافه جمع بکنه. ابن دار خیلی هم خوبه. ول هر وله مستحبه که هر وله کند. هر وله چیه؟ وحیل اسراع فوق المش دون العدو. در مشعر وقتی که راه میره به سوی منا مستحبه که با سرعت راه بره، سرعتی که از عادی راه رفتن بالاتره ولی از دویدن چیه؟ کمتره. دو نباشه عادی هم راه نره، یه خود با سرعت راه بره. کر رمل. یادتون باشه در گفتیم که شیخ طوسی گفته در طواف اون ستای اولی طواف، شوط اول دوم سوم را رمل مستحبه. گفتیم رمل یعنی چه؟ همین، یه جوری قدمهاش تون برداره که نه دو بشه نه راه رفتن عادی. در کجا این کار بکند؟ فی وادی محسر. در وادی محسر که از عرفات که میخواییم بیاییم به مشعر، از مشعر به منا، وقتی که از مشعر میخواییم وارد منا بشیم باید از اون وادی محسر وارد بشیم. در وادی محسر کسانی که پیاده راه میرن، للماشی، کسانی که پیاده راه میرن اینجور انجام بدن حرکت هاشونو، یه خود تندتر راه برن، هروله کنن. و راکب، برای کسانی هم که راکبن بر اسب و الاغ و شتر و اینها، اونها هم مستحب به چه کار کنن؟ فیحرک دابته، اونم میزنن با تازیانه به اسبشون به شترشون که یه خود تندتر بره. معلومه که کسی هم که ماشین سواره یا موتور سواره اونم گاز میدن در اونجا دیگه، این یه چیز روشنی. و قدرها معتذرا او معت خطبه. مقدار این هروله چقدر مستحب هروله کنن؟ حدود 100 ذرا. 100 ذرا تقریبا 50 متر 60 متر میشه. او معت خطبه یا حدود 100 قدم باشه. و استحبابها مؤکدون، این هروله استحبابش بسیار تأکید شده. حتی لو نسیها رجع الیها و این وصل الی مکه. حتی در روایت هست که با اینکه مستحبه اگر فراموش کردی نکردی برگرد دوباره اونجا اون هروله را انجام بده و بره، ولو اینکه بره به مکه هم برسه مستحبه که برگرد، اینقدر مؤکده. دائیان حالت الهروله بالمرسوم، در حالی که هروله میکنه یه خودتون راه میره، با مرسوم دعا کند، یعنی دعایی که رسمه و از اهل بیت و از پیامبر گرامی رسیده است. اون دعا چیه؟ اینه: اللهم سلم عهدی، خدایا عهد مرا بپذیر، وقبل توبتی، توبه مرا قبول کن، و عجب دعوتی، سؤالا درخواستها دعاهای مرا استجابت کن، و خلفنی فی من ترکت بعدی، جانشین من باش درباره کسانی که بعد از خودم گذاشتم، یعنی خانواده هم که گذاشتم من ول کردم آمدم اینجا، تو خودت حافظ خانواده من باش. مثلا القول فی مناست که منا. خب حالا که الحمدلله شب عرفه، روز عرفه بعد از ظهر در عرفات ماندیم، شب عید قربان هم در مشعر به سلامتی ماندیم، واجب سوم حج را انجام دادیم، واجب اول احرام بود، دوم وقوف به عرفه، سوم وقوف به مشعر، اذان صبح که شد نیت را تأکید میکنیم در مشعر دوباره تا طلوع آفتاب، آفتاب که طلوع کرد، روز که روشن شد، آفتاب اومد بالا، مستحب که دیگه حرکت کنن، یعنی واجبه حرکت کنن بیان منا. روز عید قربان که دهم ذی‌الحجه الحرامه باید برسیم به منا. در منا این روز عید قربان سه تا عمل داره. این سه تا عمل بنا به نظر فقهای عظام که فقهای فعلی هم همینجور فرمودن به ترتیب باید انجام بگیره. در میان این سه عمل در روز عید قربان ترتیب لازمه. اول کاری که میکنیم تا وارد میشیم، نوعا رساس رو میبرن میذارن تو چادر، حرکت میکنن به سوی جمرات، چون اون روز عید قربان فقط یک جمره را یک جا رسن میندازیم، سه جا نه، فقط یک جا. اون یک جا هم جمره عقبه است که شیطان بزرگ میگن، جمره عقبه میگن که تقریبا آخرین جمره است در رابطه با مکه و منا، یعنی از جمره عقبه که سنگ انداختیم دیگه منا تمام میشه، صحرای منا از مشعر شروع میشه تا جمره عقبه، جمره عقبه به بعد را مکه است، صحرای مکه است، دیگه منا تمام شد. توجه کردید؟ پس جمره عقبه نزدیکترین جمره است به مکه. خب وقتی که از مشعر وارد شدیم، میرم سراغ جمره عقبه، اون شیطان بزرگ. توجه کردید؟ اونجا 7 سنگ باید بندازیم. شرایط رو بعدم میگیم. بعد از سنگ انداختن میاییم در قربانگاه قربانی میکنیم، بعد هم حلق میکنیم، سر میتراشیم، یا اینکه تقصیر میکنیم برای خانمها یا برای کسانی که سال اولشون نیست. حالا اینو بعدن میگیم. و اما عمل اول، عمل اول گفتیم کدومه در روز عید قربان؟ سنگ انداختن. سنگ انداختن یکی از واجبات حج که باید انجام داد. به کجا باید سنگ بندازیم؟ اون جای مخصوصی که جمره میگن. حالا گاهی در تاریخ اسلام بوده که اونجا یه چیزی ساخته بودن، مثل ستون، مثل حالا یه ستونواری اونجا ساختن، به اونجا باید سنگ بندازیم بزنیم. سابقا بعض تا در تاریخ اسلام گاهی هم بوده که این ستون نبوده اصلا، اون جای مشخص است، باید به اونجا سنگ بندازیم، بخوره به اونجا، حول و حوش و اطرافش اگر بخوره، جای دیگه بخوره نمیشه، باید بخوره اونجا. البته اگر سنگ ما از زمین بلند شه بخوره به اونجا، عیب نداره، ما انداختیم یه جا خورد، از اونجا بلند شد خورد به اونجا، عیب نداره، ولی باید خودمون بندازیم بخوره. سنگ ما خورد مینداختیم، سنگ دیگری خورد به سنگ من، به وسیله این خورد به اونجا، فایده نداره. باید بندازیم، گذاشتن در اونجا این سنگ ها فایده نداره، آدم بره از اون بالا بریزه اونجا، فایده نداره، باید بندازیم، رمی باشه، رمی سد کنه. بعضی ها گفتن که باید با دست بندازیم، مانند امام و اکثر فقها اینجور فرمودن، بعضی ها ظاهر شهید هم اینه که نه، واجب نیست با دست انداختن، ممکنه کفایت بکند مثلا آدم بعضی با پا بیندازن مثلا، یا مثلا با زبان بیندازن، فوت کنن مثلا، بذارن لوگوشون فوت کنن به افتانجا مثلا. بله اینو بعضی ها گفتن اشکال نداره، ولی اکثر فقها گفتن که اشکال داره، باید با دست بیندازن. اما اگر با دست میندازیم ولی با دستگاه مثلا با فلاخون بیندازیم چطوره؟ بعضی ها گفتن چون صدق میکنه که با دست انداختنه اب نداره. چند تا باید بندازیم؟ 7 تا باید بندازیم، یعنی 7 تا سنگ باید به اونجا بخوره. ولی این 7 تا سنگ را باید پشت سر هم به ترتیب 1 2 3 به ترتیب بندازیم. کسی 7 تا سنگ بکنه جمع کنه به دستش یه جا بندازه، ولو 7 تاش هم بخوره چند تا حساب میشه؟ 1 حساب میشه، 7 تا حساب نمیشه. 7 تا را باید پشت سر هم بندازیم. باید موقع انداختن نیت بکنیم، من رمی میکنم جمره عقبه را در حجۃ الاسلام، حج تمتع، قربت الله، یعنی بدون نیت فایده نداره. 100 تا هم بندازم چرا؟ چون خود این سنگ انداختن یک نوع عبادته. تاریخ جشم اینه که میگن حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی که از مکه میامد، دیگه اون وقت مشعر نرفته بود، عرفات نرفته بود، از مکه جریانش این بود که خواب که در خواب که دستور داده شده بود که حضرت اسماعیل رو قربانی کند، حضرت اسماعیل رو گرفت به دستش، یعنی با خودش در میان گذاشت. اسماعیل گفت که ناراحتی نداره، اصلا طوری در میان گذاشت که مأموریت رو اعلان نکرد، گفت من در خواب دیدم که تو رو میکشم، این نه عراف المنام انی از بهوک، من خواب دیدم که تو رو میکشم. اسماعیل خوب میفهمید، پسر پیغمبر بود، خودش هم آثار نبوت درش بود و پیغمبر میخواست بشه، خودش از اسماعیل پیغمبر بود. بعدن اون وقت عرض کرد که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن انشاءالله من الصابرین. تو فهمید که بالاخره در خواب دستور دادن اسماعیل بکشه، گفت که یا پدر جان ناراحت نشو، اون چی که دستوره عمل کن، افعل ما تؤمر، این خواب نیست، این یک دستوره، باید عمل کنی. و از من هم نگران نباش، ستجد انشاءالله من الصابرین، من هم درباره امر پروردگار صابرم، من مطیع امر پروردگارم، دست پای منو ببند و چشمام هم ببند و بکش. خب حضرت اسماعیل تنابی، حضرت ابراهیم تنابی برداشت و دستمالی برداشت و دست اسماعیل گرفت، یک جوان برومند آورد در منا بکشه. گفتیم که وقتی که از مکه میخوای بیایی، نه از عرفات، وقتی که از مکه میخوای بیایی، از طرف مکه نزدیکترین جمره به مکه کدومه؟ این جمره عقبه است. از عرفات و مشعر که میخواییم بیاییم دورترش اینه، ولی از طرف مکه که میاییم اولین جمره، جمره عقبه است، همون شیطان بزرگ. اونجا میگن شیطان در برابر حضرت ابراهیم مجسم شد و با یک عناوین عبارتهایی خواست حضرت ابراهیم رو منصرف کند از اینکه اسماعیل بکشد، که حضرت اسماعیل ابراهیم اونجا شیطان رج میکرد، لعن کرد، سنگسار کرد، شیطان فرار کرد. اونجاست که انسان باید بداند که ولو هر مقامی داشته باشی، اینو باید به یاد بیاری، مجتهد باشی، 10 سال خدمت کنی، مجاهد باشی، 100 سال نماز بخونی، روزه بگیری، نمیدونم جهاد بکنی، بالاخره در معرض خطری. شیطان ولت نمیکنه، نفس اماره ولت نمیکنه، هوای نفس ولت نمیکنه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. همیشه باید در فکر این باشی که در سر راهت هوای نفس هست، باید مواظب باشی که شیطان مقدسترین آدم را در مقدسترین مکان در برابر مقدسترین هدف گرفته است، و اون هم حضرت ابراهیمه، قهرمان توحیده، مقدسترین هدفه، مقدسترین مکانه، جلوشو گرفته و میخواد پیروز بشه، ولی حضرت ابراهیم الا ما رحم ربیست، اون نمیذاره شیطان پیروز بشه. تنگ اندازی میکند، رجم میکند شیطان را، اون وقت رد میشه شیطان. حضرت بخار میشه، اونجا هم رجم میکنه که اونو میگن جمره وسطا. مرحله سوم با عنوان دیگر ظاهر میشه، اونجا هم ابراهیم رجم میکنه که میگن مرحله جمره اولا. پس سه جا میگن ظاهر شده تا اینکه جلوی این هدف مقدس را که ایثار در برابر پروردگاره، پیروی 100% از اوامر پروردگاره، نشان میده که به یک مؤمن که باید در طبقه اخلاص خودشو بگذاره، همیشه مطیع پروردگار باشه. این مسلماً مشکلاتی داره، ایثار میخواد، گذشت میخواد، مبارزه با نفس میخواد، مبارزه با شیطان میخواد، مبارزه با چهره های گوناگون شیطانی. بله، مال دنیا، قدرت دنیا، منصب های دنیا، قدرت های دنیا، ابرقدرت ها، دیگران دیگران دیگران. آدم تا مشکلات رو بر خودش هموار نکند و با شیاطین مبارزه نکند، به مقام ابراهیمی نخواهد رسید. تا اونجا که میاره حضرت اسماعیل رو در قربانگاه، وقتی میگذره زمین و چاقو رو میکشه، نمیبره. حضرت ابراهیم عصبانی میشه که من لیاقت ندارم. چاقو رو میزنه به سنگ، سنگ بریده میشه. سنگ بریده میشه. اون وقت میگه تو چطور اسماعیل که گلوش از این سنگ سفتر نیست، تو سنگ میبری. اون وقت گلوی اسماعیل رو نمیبری، که اونجاست که میگه حرف در میاد از چاقو که الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. تو ابراهیم خلیل من دستور میدی ببرم، ولی خداوند جلیل مرا نهی میکنه. والجلیل ینهانی. حضرت جبرائیل میاد و میگه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. بله، فدیناه بذبح عظیم. خداوند عوض حضرت اسماعیل یه گوچی را اونجا هدیه میکند به ابراهیم، که عوض اسماعیل اون گوچ را، اون گوسفند نر رو بکشد. و این یک عمل میشه، یک عبادت میشه در اون قربانگاه، گوسفند کشتن و قربانی کردن. توجه کردید؟ حالا شرایطی هم در رابطه با سنگ هست. این شرایط سنگ را هم میگیم، از باید بکر باشه، یعنی سنگی باشه که دیگران از اون سنگ استفاده نکرده باشن، مثلا سنگی باشد که دیگران ننداخته باشن. مستحباتی داره و مکروهات و واجبات هم داره که مقدارش از عبارت میخونیم، این مقدارش برای شنبه. القول فی مناسک منا، مناسک جمع منسک، مناسک جمع منسک، منسک یعنی محل نسک، یعنی محل عبادت. ولی اینجا و اصله موضع نسک، اصل یعنی معنای لغوی منسک یعنی محل عبادت، نسک یعنی چه؟ یعنی محل عبادت. ثم اطلق اسم المحل علی الحال، مصنف اطلاق کرده. این اطلقه هم میتونه بخوانیم یعنی همه. اطلاق شده است اسم محل بر حال، یعنی مناسک را به اون اعمال گفتن، در حالی که مناسک یعنی محل اعمال، اما اسم محل را به حال گفتن، حال همون اعمال. ولو عبر بالنسک کان هو الحقیقه، اگر میگفت القول فی نسک منا، این حقیقت بود دیگه، مجاز نمیشد. آخه مجازن اطلاق شده اسم محل به حال، اون مجازه. ولی اگر میگفت نسک منا یعنی عبادت های منا، این خودش حقیقت میشد. و منا به کسر المیم و القصر، منا منا نه منا، اسم مذکرن، اسم است مذکرم است، منصرف، منصرف است، غیر منصرف نیست. کی گفته اینو؟ جوهری که یکی از معروفترین لغویین گفته. و جوز غیر جوهری تعنیسم، غیر جوهری گفته که منا ممکنه مؤنث باشه از نظر مؤنث لفظی. سمی به المکان المخصوص، این منا اسم مکان مخصوصه که همونجا سرزمین مخصوص است، محدود است، مشخص است. چرا اسمشو منا گذاشتن؟ چرا این مکان مخصوص مسمى شده به منا؟ چرا؟ لقول جبرئیل علیه السلام فیه لابراهیم، وقتی که حضرت ابراهیم و شیطان رو برطرف کرد، اسماعیل رو آورد اونجا و خواست بکشه و تمام شد نشد، جبرئیل نازل شد گفت که یا ابراهیم تمن علی ربک ما شد، حالا که دیگه در این مقام هستی اون چی که از خدا میخواهی تمنی یعنی آرزو کن، درخواست کن، اون چی که از خدا میخواهی درخواست کن. اونجاست که انسان خودش را میتونه ذات خودش را نشان بده. توجه کردید؟ بعد از آنی که واقعا نیت خالص باشه، برای خدا باشه، میتوند هر چیزی بخواد. و مناسکها یوم النهر ثلاثه، اعمال منا در روز عید قربان سه چیزه. رمی و جمرت العقبه. یکی از اون سه چیز رمی جمره عقبه است. جمره عقبه کدوم جمره است؟ التی هی اقرب الجمرات الثلاث الی مکه. جمره عقبه اون جمره است که نزدیکترین جمره به مکه است. جمره اونجایی را میگن که سنگ باید به اونجا انداخت. سه محل نزدیکترین به مکه اش همون جمره عقبه است که شیطان بزرگ میگن. وحی حدها من تلک الجهه، همون جمره عقبه حد مناس از طرف مکه، یعنی از طرف مکه میاییم اول مرز منا همون جمره عقبه است. ولذا انشاءالله میخونیم روز دوازدهم تا ظهر ما باید در منا باشیم، یعنی از جمره عقبه به اونورتر نریم، اگه بریم به اونورتر میشه مکه، خارج شدیم. ولذا اکثر حاجی ها روز دوازدهم میرن سنگا رو میندازن میشینن همون بغل جمره عقبه، ازدحام میشه، شلوغ میشه، تا ظهر شد از آن گفتن حرکت میکنن به سوی مکه. خب ثم الذبح، عمل دوم روز عید قربان ذبح. ثم الحلق، عمل سومش سرتراشیدنه. مرتباً کما ذکر، به طوری که مصنفم ذکر کرد باید به ترتیب باشه، اول رمی، دوم ذبح، سوم حلق. فلو اکس عمدن اسمه، اگر کسی عمدن برعکس کند یعنی ترتیب را به هم بزند، اول بره سر بتراشه. سنی ها گاهی این کار را میکنن، این گناهه و عذر، ولی حجش باطل نمیشه. گناه کرده ولی حجش باطل نمیشه. و اما یک به یک اعمال را بگیم، اولین عمل گفتم کدومه؟ رمیه. و تجب و نیف رمی المشتمل علی تعیینه، واجبی که در رمی نیت کنه. نیت باید چجور باشه؟ باید در نیت انسان معین کند عمل را. و چجوری معین کند؟ به اینکه من رمی میکنم در کجا؟ و کونی فی حج الاسلام او غیره، رمی میکنم در حجۃ الاسلام یا حج نذر یا حج مستحبی، در چی؟ باید مشخص کنیم. ول قربه، باید نیت ما مشتمل باشه بر قربتین الله بودن. کی باید نیت کنم؟ المقارنه لأوله، با اولین سنگ انداختن باید من نیت بکنم. ول اولا التعرض للعدا والعدد، اولا اینه که متعرض باشه، یعنی در نیت بکنم که این سنگ مندازم عداءن یا قضاءن، چون گاهی قضا میشه آدم فراموش کنه میکنه نمیندازه، بعدم میاد روز بعد قضاشو میندازه، اون وقت نیت قضا باید بکنه. ولی روز اول انداخت سر وقت خودش میشه چی؟ ادا نیت کند. عدد را هم نیت کند، هفت تا سنگ میندازم در جمره عقبه، به جمره عقبه روز عید قربان قربان الله. ولو تدارکهو بعد فخته نول قضا، اگر کسی در روز عید قربان نتونست سنگ بندازه، مریض شد، بیهوش شد، گاهی میشد از گرما بیهوش شد نتونست سنگ بندازه، روز یازدهم به حال اومد میره قضاشو میندازه به نیت قضا. و اکمال و سبع، باید هفت کامل بندازه. فلا یجزی ما دونه ها، شش تا پنج تا نمیشه، کمتر از هفت تا نمیشه. فلوقته سر علیه کسی به کمتر کفایت کند. چهار تا انداخ، سه تا انداخ، گفت خسته شو با کی حوصله داره ولش کن، این فایده نداره. آمد استعنفه، باید بره از سر بگیره، استعنفه یعنی از سر بگیره، باید بره دوباره از سر بگیره. این اخل بالموالات عرفن ولم یبلغ الاربع. ببین آقا با دو شرط باید از سر بگیره، یکی این که قبل از چهارتا ول کرده و به موالات هم اخلال کرده. یعنی چه؟ یعنی ببین اگر کسی رفت دو تا انداخ خسته شد، ول کرد، اومد گفت بریم الان نهار بخوریم، خدا آمد دو ساعت نهار خود دوباره بره، اینجا موالات پی در پی بودن از بین رفت، خودش هم کمتر از چهارتا بود، باید بره از اول بندازه، اون دوتا حساب نیست. اما اگر کسی چهارتا انداخته بود بعد از چهارتا، یا پنج انداخته بود بعد از پنجتا خسته شد، گفت بریم نهار بخوریم بیام، اب نداره، بعد از چهارتا اب نداره، اگر اومد اون ما بقی را میندازه، اون چهارتا حسابه. توجه کردید؟ مثل طواف، مثل سعی. یا اینکه اگر دوتا انداخته بود گفت ولش کن بابا کی حوصله داره، آمد یه پنج قدم این طرف در پوری پشیمان شد، گفت نه بابا بیا بنداز بریم، برگشت انداخت، زیاد فاصله نشد که عرفن بگن که موالات از بین رفت، پی در پودن از بین رفت. اگر پی در پی بودن از بین نره، همین دوتا هم که باشه حساب میشه. پس اگر کسی ول کند قبل از هفتا، باید برگرده استعنفه از اول شروع کند، در صورتی که موالات پی در پی بودن از بین بره و به چهارتا نرسه. ولی ولو کان قد بلغها قبل القطع، اگر قبل از قطع کردن این رمی به چهارتا رسیده بود، یعنی بلغ الاربع، یعنی به چهارتا رسیده بود یا به پنجتا رسیده بود، کفاه الاتمام، کافی است که بعد از برگشتن اتمام کند، یعنی از سر گرفتن نمیخواد. خب واجب دیگر اینی که مصیبتن للجمره، این سنگ هایی که میندازیم باید به جمره برسه. جمره کجاست؟ و هی البناء المخصوص، اون بنای مخصوص، یک ستونی است اونجا گذاشتن، یا اون او موضعه، اگر ستون نباشد محل اون بنا، و ما حوله و حولهش اون بنا، که چقدر من مایت تمع من الحسا، اون مقداری که سنگ ها در اونجا یه مقدار جمع میشه. کذا عرفه المصنف، مصنف جمره را اینجور تعریف کرده در دروس، ولی وقیل هی مجمع الحسا دون السائل، بعضی گفتن که نه آقا اونجا که جمع میشه سنگ ها، اونجا را میگن جمره، اونجا که سنگ ها ریخته رفته کنارتر، سائل یعنی اونجا که سنگ ها ریخته رفته کنار، اونا حساب نیست. وقیل هی الارض، بعض رو گفتن اونجا همون زمین مخصوصه، زمین مخصوص سنگ اندازه بشه. فلو لم یوسف، اگر اصابت نکند، لم یحتسب، حساب نمیشه. یعنی باید سنگ ما به اونجا اصابت بکند، اگر نکنه فایده نداره. ولو شک فی الاصابه اعاده، اگر شک کند که نمیبینه ازدحام دیگه، یهو 2000 نفر 3000 نفر اونجا جمع شدن سنگ میندازن، اگر ندید که رسید سنگش به اونجا یا نه، اگر ندید، بالخصوص کسانی که چشمشون ضعیف باشه مثل ماها، یک مصیبتی است وقتی که اونجا بری عینک نمیشه زد، ازدحام طوریه که فوری عینک میافتادن، یا چشمش پاره میشه یا عینک میشکنه. توجه کردید؟ باید عینک برداشت، وقتی برمیداری اونجا خوب درست حساب نمیبینی که رسیده یا نه، باید اگر شک کردی که رسیده یا نه، دوباره باید بندازی. ولو شک فی الاصابه اعاده، باید دوباره اعاده کند. چرا؟ لاصاله العدم، اصل این که نرسیده دیگه، شک میکنه رسیده یا نه افتادمه. و یعتبر کون الاصابه به فعله، باید این رسیدن به جمره با عمل خود این حاجی باشه، با کار خودش باشه. فلا یجزل استنابه فی اختیارن، در حال اختیار اگر مریض و اینا نیست، نمیتونه کسی را نایب بگیره. و کذا لو حصلت الاصابه به معونت غیره، یعنی لا یجزی اگر استقامت با کمک دیگری باشه. کسی دست منو میگیره محکم میندازیم با هم دوتایی، این فایده نداره. ولو حساتن اخرى، ولو اینکه این کمک سنگ دیگری باشه. ببینید من سنگمو مینداختم، یکی هم سنگش انداخت، سنگ او خورد به سنگ من، تا سنگ من خورد به جمره فایده نداره، باید سنگ من با قدرت خود من بخوره به سنگ جمره. ولو وثبت حساتن بها فاصابت لم یحتسب الواثبه بل المرمیه. اگر من سنگی انداختم سنگ خودم نخورد، ولی سنگ من خورد به یک سنگی، اون سنگ خورد به اون جمره، فایده نداره. اگر کسانی چند تا سنگ بپره و بخوره اونجا، لم یحتسب الواثبه، اون سنگ هایی که خورده به درد نمیخوره، ولی المرمیه این اصابت، اون سنگ هایی که من انداختم و خورده اونا به درد میخوره. ولو وقت علامه و اعلامن الجمره ثم وقت فاصابت کفا. اگر من سنگ انداختم به بالای جمره، مثلا یه دیوار چیزی بود خورد، بعد از اونجا آمد برگشت خود به اونجا، اب نداره. اگر بخورد به بالای جمره سپس برگرده بخوره به اونجا، کفایت میکنه. و کذا لو وقت علی غیر ارض الجمره ثم وثبت الیها به واسطه سطم الارض ها کذا. سنگ انداختم مثلا خود دو متر این ورتر به زمین، دوباره از زمین به خاطر سفتی زمین پرت شد خورد به جمره، اب نداره. و کذا لو وقت علی غیر ارض الجمره، یه جای دیگه خورد، اما ثم وثبت الیها به واسطه سطم الارض، به خاطر خوردن به زمین پرید خورد، وثبت یعنی پرید، پرید خورد به خود جمره، اب نداره. وشترات کون رم به فعله اعم مباشرتی بیده. مصنف گفت که این رمی باید با کار من بشه دیگه، با کار خودش باشه. این اعم از اینه که با دستش باشه یا با پاش باشه یا با لبش باشه، فرق نمی کنه. وقد اختصر هنا و فی الدروس علیه. مصنف در این کتاب و در دروس گفته که به فعله باشه، به فعله را گفت، نگفت با دستش بیاده. اما و فی رسالت الحج، در رساله حج خودش که برای مقلدینش نوشته بود شهید اول، اعتبر کونه معذالکه بلیت، گفته بیاده باشه، به فعله تنها نمیشه، باید به دستش باشه، با لبش با پاش نمیشه. محوه عجبت شهید ثانی میگه این درسته. بما یسما رمگن، طوری باشه که بگن انداخ، اگر ببره بذاره اونجا فایده نداره، انداختن عرفن صدق بکنه، یعنی این نشان میده که باید به دشمن نزدیک نشد، باید دشمن را نگذاش نزدیک بشه تا اینکه دست بهش بزنی، با دست حلش بدی، نه همین که دشمن خواست به تو حمله کنه از دور بپرون، بیرونش کن، رمیش کن بره. توجه کردید؟ حکمتش شاید این باشه. به ما یسما رمیان، باید رمی باشه. تلو وزه ها، اگه نزدیک بشه سنگ بنداز اونجا، فایده نداره. او تره ها من غیر رمیان، یا مثلا سنگ را قل بده، هل بده، سنگ بره بیفته اونجا بدون رمی، فایده نداره، لم یجزی، کفایت نمی کنه. لأن الواجب صدق اسمه، واجب اینه که اسم رمی صدقی کنه، بهش بگن اینو انداخ. و فی الدروس نسب ذالک الی قولن، در دروس گفته که رم قیلشه بدون رمی هم میشه، یعنی این ایصال بدون رمی ها به قولی نسبت داده، توجه کرده این ایصال رمی را. و هو یدل علی تمریزه. ببینید و فی الدروس، ببینید در حاشیه دو تا حاشیه ما در اینجا داریم، وفی الدروس را در نسب ذالکه، ذالکه را مرحوم سلطان در حاشیه گفته که ای ایصال ها به مایوسم ما رمیان، یعنی رمی را به قولی نسبت داده، به نظر ما این حاشیه درست نیست. در دروس مرحوم مصنف گفته که بعضی ها گفتن که بدون رمی هم کفایت میکند، اون به غیر رمی را نسبت داده به یک قوله نه رمی را، و فی الدروس نسب ذلک این غیر رمی را به قوله، یعنی قائلش نگفته، گفته که قیله که اینجوری، چون اینجور گفته قیله و هو یدل علی تمریزه، این قیله گفتن مصنف در دروس دلالت میکند به اینکه اون قول چیه؟ مریضه، ضعیفه، اون قول قول معتبر و محکمی نیست. بما یسما حجرن، این باید دیگه از اینجا باشه که اون سنگ هایی که بیندازیم باید سنگ باشه، غیر سنگ کفایت نمیکنه. انشاءالله شنبه امروز ساعت 10 در فیضیه جلسه ایست به مناسبت هفته بسیط که امروز مخصوص روحانیته. آقایون ساعت 10 به بعد در فیضیه انشاءالله حتما جمع بشن و اساتید کلن میان انشاءالله و اونجا این شاعر اسلامی رو بزرگ بشه دارن. ساعت 10 به بعد امروز حوزه تعطیله، امروز فقط.